بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما به اینجا رسید که بعد از بررسی آراء فقهای شیعه در زمینه ولایت انتصابی مطلقه فقیه جامع الشرایط به دیدگاه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در این زمینه رسیدیم و بعد از بیان اجمالی دیدگاه حضرت امام در زمینه ولایت مطلقه، ما می‌خواهیم با یک نگاه دقیق‌تری این مسئله رو بازبینی بکنیم و ببینیم اساساً اطلاق ولایت به چه معناست. اگر فقیهی مثل امام به شدت از ولایت مطلقه دفاع می کند و ولایت مطلقه را به عنوان یک هدیه و نعمت الهی قلمداد می نماید، در نقطه مقابل کسانی هم هستند که از این ولایت مطلقه بیمناک و هراسناکن، وحشت زده اند. وقتی تعبیر ولایت مطلقه می شود، در ذهن اونها حکومت‌های مطلقه و استبدادی و دیکتاتوری تداعی می‌کند. خب این نیاز به تبیین بیشتر این مسئله داره و متاسفانه مسئله ولایت مطلقه اونگونه که شایسته و بایسته بوده است، حتی نسبت به دیدگاه‌های حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، با اینکه این آراء در دسترس بوده، کاملا امکان مراجعه به اینها وجود داشته، تبیین درست و صحیحی صورت نگرفته و بسیاری از اوقات برخورد می‌کنیم ما با افرادی که به گونه‌ای وارونه نگاهی به مسئله ولایت مطلقه دارند، حتی از ناحیه طرفداران ولایت مطلقه. یعنی طرفداران ولایت مطلقه تفسیری از ولایت مطلقه ارائه می دهند که هرگز این تفسیر مورد رضایت کسانی مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نیست. به همین جهت خوبه که ما آراء حضرت امام رو در این زمینه با دقت بررسی بکنیم و بعد ببینیم از مجموعه این آراء و نظرات چه نکته ای رو می توانیم در زمینه اطلاق ولایت برداشت بکنیم و چه برداشتی می تواند برداشت درست، دقیق و صحیح باشد. ببینید، امام رضوان الله تعالی علیه در یکی از سخنانشون تعبیر امام این است. این ترجمه عبارتی از امام در جلد دوم کتاب البیع است. امام می‌فرماید فقیه عادل همه اختیارات حکومتی و سیاسی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم را دارا می باشد. به این جمله یک بار دیگر دقت بکنید. یه مرتبه دیگه من عبارت رو می خوانم. فقیه عادل همه اختیارات حکومتی و سیاسی پیامبر اکرم و امامان معصوم را دارا می باشد. این ترجمه بود. حالا که ترجمه رو خوب دقت کردید، اجازه بدید این عبارت و متن سخن امام رو هم که این ترجمه برگردانی از اون هست، اون رو هم ببینیم. در پاورقی کتابتون ذکر شده فلل فقیه العادل، یعنی برای فقیه عادل است، برای فقیه عادل ثابت است. جمیع و مال رسول و الائمه مما یرجع الى الحکومت و سیاسه. برای فقیه عادل تمامی اختیاراتی که برای پیغمبر و امامان، کدوم اختیارات؟ مما یرجع الى الحکومت و سیاسه، اون دست اختیاراتی که بازگشت به حکومت و سیاست دارند، یعنی اختیارات حکومتی و سیاسی. اختیارات حکومتی و سیاسی پیغمبر و امام برای فقیه هم ثابته، تمام اختیاراتش. همین جا روشن می شود که امام وقتی سخن می گوید، دقت در عبارت نشانگر این است که امام اگر پیغمبر یا امام اختیارات غیر حکومتی داشته باشند، مثلا پیغمبر بتواند در زندگی خصوصی مردم هم دخالت و تصرف بکنه، فقیه عادل چنین اختیاری رو نداره، چون اون اختیارات یرجع الی الحکومت و سیاسه نیست. یعنی ولایت مطلقه که تعبیر می کند جمیع و مال رسول، تمامی اختیارات، یعنی همین ولایت مطلقه. این تمامی در کدام حوزه و قلمرو مورد عنایت قرار گرفته؟ در حوزه امور خصوصی مردم؟ هرگز. در حوزه امور حکومتی و سیاسی. پس توجه باید داشت که کسی مثل حضرت امام وقتی قائل به ولایت مطلقه فقیه است، ولایت مطلقه، مطلقه من جمیع الجهات نیست. مطلق نسبت به اون قیدهایی است که برخی از فقها ما زده اند و گفتند فقیه عادل ولایت فقط در قضاوت دارد، فقط در امور حسبیه، اون هم به معنای تنگ و مزیقش ولایت دارد. امام می‌فرماید این قیدها رو بهش نزنید، تمامی اختیارات حکومتی و سیاسی امام و پیغمبر را فقیه عادل جامع شرایط داراست. بعد امام وقتی اساس این سخن را بیان میکنه دلیل میاره برای این. ترجمه رو ببینید، میفرماید اساساً از این جهت تفاوت بین پیغمبر و امام و ولی فقیه تفاوت معقول نیست، عاقلانه نیست که ما بیاییم فرق بگذاریم بین پیغمبر و امام و بین فقیه، بگیم اختیارات حکومتی پیغمبر و امام وسیع‌تر و گسترده‌تر از فقیه. معقول نیست فرق گذاشتن. شما میپرسید چرا معقول نیست؟ امام پاسخ میدهند. امام میفرماید زیرا والی هر که باشد، تعبیر متن کتاب البیع امام این است، لأن الوالی ای شخص امکان، والی هر که باشد، پیغمبر باشه، امام باشه، فقیه باشه، والی چه نقشی رو داره ایفا میکنه؟ در مقام ولایت وقتی قرار گرفته در چه موضعی ایستاده؟ چه کار میخواد بکنه؟ ماهیت کارش هیچ فرق نمی کنه، یک ماهیته، میخواد امام این ماهیت رو، این کار رو انجام بده، پیغمبر باشه، فقیه باشه، یک منصبه، یک مقامه، یک سنخ وظیفه متوجه اوست. چه وظیفه‌ای؟ لأن الوالی ای شخص کان، والی بر مردم هر که باشد، هو مجری احکام الشریعه والمقیم للحدود الالهیه والآخذ للخراج و سایر المالیات و المتصرف فیها بما هو صلاح المسلمین. ترجمه رو در کتاب میبینید. والی اجرا کننده احکام شریعت، والی اقامه کننده حدود الهی است، والی گیرنده خراج و مالیات است، والی متصدی مصرف خراج و مالیات مطابق مصلحت مسلمانان است، هر کی میخواد باشه. والی وقتی در چنین جایگاهی قرار گیره باید مبسوط الید باشه، دستش نباید بسته باشه و الا امور ملت و امت سامان نخواهد یافت. این معنای اطلاق ولایت. میخواید بیشتر معنای ولایت، اطلاق ولایت رو در دیدگاه امام، از دیدگاه امام آشنا بشیم؟ بسیار خوب. امام میفرماید فقیه همه اختیارات امام رو داراست مگر آن که دلیلی قائم شود که اختیاری که برای امام ثابت است به دلیل جهات شخصی معصوم است، نه به جهت ولایت و حکومت. اون اختیاراتی که جنبه حکومتی و سیاسی داره از این جنبه خدا برای امام معصوم قرار داده، به همون دلیلی که خدا برای امام قرار داده این اختیارات رو، همون اختیارات رو عیناً برای والی دیگری هم حتی اگر معصوم نباشه، فقیه جامع الشرائط باشه، خداوند قرار داده. بله، اگر خداوند اختیاراتی را برای امام به لحاظ شخص خودش که معصوم است قرار داده، اختیارات خاصی رو، نه از اون جهت که والی و حاکم است، اون اختیارات رو فقیه جامع الشرایط دارا نیست. پس اختیارات ولایی و حکومتی امام معصوم رو هم تمام اون اختیارات از آن فقیه هست. اساسا حکومت ایجاب میکنه وقتی کسی رو حاکم قرار دادید، والی قرار دادید، دستش رو باز بذارید مطابق مصلحت امت در چارچوب های شرع مقدس اسلام عمل بکنه. این یعنی ولایت مطلق. وقتی شما میگید همه اختیاراتی را که امام معصوم در امور حکومتی داشته فقیه هم داره، باز میخواید معنای اطلاق ولایت رو در دیدگاه امام با هم مورد بررسی بیشتر قرار بدیم؟ این سخن امام در کتاب ولایت فقیه یا حکومت اسلامی ایشون که به زبان فارسی است، دیگه ترجمه نیست، عین عبارت امامه. حضرت بیان میکنه این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم، کسی اگه توهم بکنه بیشتر از اختیارات حکومتی حضرت امیر بود، یا اختیارات حکومتی حضرت امیر بیشتر از اختیارات فقیه است، این توهم باطل و غلط است. البته فضایل حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیش از همه عالم است و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر علیه السلام از همه بیشتر است، لکن زیادی فضایل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد. که بگیم یکی اختیارات حکومتیش بیشتره، دیگری کمتره. همون اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات زمامداران و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتن، خداوند همون اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است. برای هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه و رسول اکرم است. هرگز، بسیار فاصله است بین مقام اینا، از زمین تا آسمان فاصله است. اما بحث مقام معنوی رو ما نداریم اینجا، زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از وظیفه است. ولایت یعنی حکومت و اداره، ولایت یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس اسلام، یک وظیفه سنگین و مهم است. این هم سخن دیگری از حضرت امام در این زمینه. خب با عنایت به این مواردی که ما شمارش کردیم و در مورد ولایت مطلقه از دیدگاه و سخنان حضرت امام نقل کردیم، محدودهای ولایت مطلقه روشن میشه. معلوم میشه ولایت مطلقه مطلق من جمیع الجهات نیست. اولا ولایت در حوزه امور عمومی است، نه در حوزه امور خصوصی. در زندگی خصوصی مردم ولایت نداره. در کتاب البیع حضرت امام این عبارت رو ببینید، باز امام می‌فرمایند اون چه برای پیامبر و امام از امور مربوط به حکومت ثابت است، برای فقیه نیز ثابت است. در صورتی که آنان ولایتی از جهات دیگر، نه جنبه حکومتی، از جنبه دیگری داشته باشند، فقیه چنین ولایتی را ندارد. بر این اساس اگر قائل بشویم که معصوم حق طلاق دادن همسر مرد یا فروش مال یا گرفتن مال از او حتی با فرض عدم وجود مصلحت عمومی را دارد، چنین اختیاری برای فقیه ثابت نیست. چقدر زیبا و گویا سخن از امام در زمینه ولایت مطلقه است. اگر ما از باب النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم اگر قائل باشیم بگیم پیغمبر حق داره خطاب به یک مسلمانی از امت خودش بکنه و بگه شما همسرتو طلاق بده، حالا این آقا بگه یا رسول الله ما که اشکالی نداریم، مشکلی نداریم، ما تفاهم داریم تو زندگیمون، ما خیلی خوشبختیم، داریم از زندگیمون لذت میبریم، مشکلی ما دعوایی نداریم. پیغمبر اگر تشخیص داد، یک امر سیاسی نیست، یک امر عمومی نیست، در حوزه خصوصی مردم الان این قضیه، شاید پیغمبر این اختیار رو داشته باشه. اما فقیه این اختیار رو داره؟ فقیه که دارای ولایت مطلقه است؟ هرگز. فقیه که دارای ولایت مطلقه است حق ندارد بدون اذن و اجازه یک فرد وارد خانه او بشه، چون خانه او امر شخصی مربوطه به اوست، امر حکومتی و سیاسی نیست، امر عمومی نیست، حوزه عمومی نیست. فقیه که دارای ولایت مطلقه است حق نداره بدون اجازه یک باغبان وارد باغ او بشه، صاحب ملک وارد ملک او بشه، باید اجازه بگیر مثل دیگران. ای آقا پس ولایت مطلقه چی میشه؟ اصلا ولایت مطلقه جاش جای دیگه هست. قلمرو ولایت مطلقه در حوزه امور عمومی است، نه حوزه امور خصوصی. اینها مورد توجه قرار نگرفت و چون متاسفانه مورد توجه قرار نگرفته، یک تصویر زشتی از ولایت مطلقه که بسیار زیباست. اساساً تمام نظام‌های سیاسی رو شما وقتی مطالعه بکنید، همه دولت‌ها اختیارات در اختیار اونهاست، قدرت در بستیت دارن، تصمیم باید بتونن بگیرن و الا امور مردم ساماندهی نخواهد شد و به فرجام مطلوب نخواهد رسید. بنابراین با توجه به نکاتی که در زمینه ولایت مطلقه ذکر کردیم، ولایت مطلقه در دو محدود اعمال می شود. الف، ولایت های غیر اختصاصی برای معصوم. اگر یک امری ولو امر حکومتی بود، حوزه امور عمومی بود، اما اختصاص به امام داشت، مثلا بعضی گفتن جهاد ابتدایی معروف بین فقها که مختص به حضور امامه، در زمان غیبت فقیه نمیتوانه دستور به جهاد ابتدایی بده. خب با اینکه امر حکومتی است، در حوزه امور عمومی و سیاسی است، حوزه امور خصوصی نیست، اگر دلیلی اقامه شده باشد که جهاد ابتدایی از اختیارات اختصاصی معصوم هست، در اینجا فقیه جامع الشرائط که ولایت مطلقه دارد در اینجا ولایت نداره، اینجا ولایتش محدود میشه. مورد دیگری که محدود کننده ولایت هست، رعایت مصلحت جامعه اسلامی است. فقیهی که اعمال ولایت می کند باید مصلحت جامعه اسلامی را که از مهمترین امور است مورد عنایت خودش قرار بدهد. اختیارات حکومتی فقیه لزوماً در محدوده مصالح امت اسلام باید اعمال گردد. دل بخواهی ولایت مطلقه نداره که هرچه کاری، هرچه دلش میخواد، نفسش میخواد انجام بده. هرگز. فقیه جامع الشرایط عدالت داره، تقوا داره، ورع داره، احتیاط میکنه در تصمیم گیری های خودش، شدت رعایت احتیاط رو در هر تصمیمی که میخواد بگیره میگیره، چون تصمیم او با اموال مردم، با نفوس مردم، با حیثیت مردم. با مصالح و منافع یک امت و جامعه سر و کار داره، شوخی نیست. بنابراین مصلحت امت رو باید در نظر بگیر. و در بسیاری از مصالح موارد رعایت مصلحت امت بدون مشورت با صاحب نظران و خبرگان و کارشناسان و متخصصان و اهل فن امکان پذیر نیست، به خصوص در جوامع پیشرفته و پیچیده و بغرنج امروزی با این گستره ای که مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی به خودش گرفته. این همه مسائل فقیهی که ولایت دارد، ولایت مطلق دارد، باید رعایت مصلحت امت را بکند. در این محدوده اعمال ولایت میکنه و چون عدالت داره در میابه که اگر بدون مشورت با خبرگان تصمیم بگیره، در بسیاری از اوقات این تصمیم گیری دقیق نخواهد بود. بنابراین عدالت و تقوای او به او فرمان میدهد که مشورت بکنه تا مصلحت امت مورد غفلت قرار نگیره و زیر پا نهاده نشه. خب این مسئله است. یک مسئله دیگری که در کتاب مورد اشاره قرار گرفته، مسئله رابطه احکام شرعی و احکام ولایی است. این هم مسئله مهمی است. بعد از آنی که ما برای فقیه قائل به ولایت مطلقه شدیم، با این توضیحاتی که در تبیین ولایت مطلقه دادیم، خب فقیه حکم ولایی و حکومتی صادر میکنه. احکام حکومتی و ولایی که از ناحیه فقیه و حاکم و والی صادر میشه چه رابطه ای با احکام شرع مقدس اسلام داره؟ سوال این است، آیا فقیهی که صاحب ولایت است، دارای ولایت است، فراتر از چارچوب احکام شرعی ولایتش قرار داره؟ یعنی احکام ولایی بر فراز احکام شرعی قرار میگیره؟ آیا ولایت مطلقه به معنای عدم تقید و محدود شدن به احکام فرعیه، الهیه، اولیه و ثانویه است؟ میدانید احکام دو دسته هستند، احکام فرعی، احکام اولیه، احکام ثانویه. توضیح احکام اولیه و ثانویه رو در بخش پایانی کتاب، در بخش اصطلاح نامه ملاحظه میفرمایید. حکم اولی اون حکمی است که برای افعال یا اشیا در حال طبیعی اونها بدون در نظر گرفتن عروض عناوین ثانوی جعل شده. مثلا وجوب نماز صبح، این حکم اولیه. حرمت شرب خمر، این حکم اولیه. اما اگر شما از تشنگی دارید میمیرید در یک بیابانی، و فقط شراب وجود داره. این حکم اولی که برای به عنوان حکم طبیعی برای شراب قرار داده شده بوده، برای این فعل یا این شیء که شراب هست، در حال طبیعی نوشیدنش حرام است، اما در حالت غیر طبیعی و اضطرار حکم ثانوی حکم حلیته. حکم ثانوی حکمی است که موضوعش متصف می شود به وصف اضطرار، اکراه و عناوین ثانویه دیگر. از جمله عناوین ثانویه را مصلحت امت قرار دادن. حالا سؤال این است، ما که قائل به ولایت مطلقه ایم، منظورمون این است که فقیه ولایت داره به صورت مطلقه، بنابراین دیگه ولایت او در فرامینی که صادر میکنه لازم نیست فرامین او در احکام فرعیه اولیه و ثانویه قرار بگیره. هیچ خط قرمزی نداره. آیا اینجوریست؟ نه، هرگز. از نظر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، حکومت کنندگان وقتی متصدی اجرا و اداره کشور میشن مقیدن به یک مجموعه شرایط ضوابط، که این مجموعه شرایط و ضوابط در قرآن ذکر شده، در سنت پیغمبر تعیین شده. شرط همون احکام و قوانین الهی است. مسئله این است که امام وقتی بحث از ولایت مطلقه میکنن، از سخنان امام به خوبی واضح است که امام میگن شما اختیارات فقیه را محدود به احکام فرعی اولیه نکنید. اون مثال هایی که حضرت امام در بیان خودشون ذکر کردن، اگر دقت به این مثال ها بشه، تمام این مثال ها در چارچوب احکام فرعی ثانویه میگنجه. مثلا ببینید، امام میفرمایند خیابان کشی ها که مستلزم تصرف در یک منزلی هست یا حریم آن است، اینا در چارچوب احکام فرعیه نیست. در چارچوب احکام فرعیه نیست یعنی در چارچوب احکام فرعیه ثانویه هم نیست؟ نه، در چارچوب احکام اولیه است. فرعیه اولیه نیست. احکام فرعیه اولیه میگه منزل خودشه، اگر اجازه نداد کسی حق تصرف در منزل او رو نداره. اما اگر خراب کردن این منزل اضطراری باشه، یک حکومت و دولت به اینجا برسه منزلی که در سر راه قرار گرفته، این منزل موجب تلفات مردم میشه، به حکم شرعی ثانوی فقیه میتواند دخالت بکند و دستور تخریب این منزل رو صادر بکند. مثال دیگر رو ببینید، نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز، این دو مثال، اینا در چارچوب احکام فرعیه به نظر امام در تعبیری که آوردن ذکر کردن نیست، اما منظور احکام فرعیه اولیه در چارچوب این نیست، اما در چارچوب احکام فرعیه ثانویه هست. ولایت مطلقه در همین محدود قرار میگیره، نه فراتر از احکام ثانویه. مثال های امام به خوبی گویای این قضیه است. جلوگیری از گرانفروشی، قیمت گذاری، جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نوع غیر از مشروبات الکلی. مشروبات الکلی به حکم اولیه ممنوعه، اما پخش مواد مخدر چه بسا یک فقیهی فتوا نده به حرمت پخش مواد مخدر به صورت اولی. یا سیگار کشیدن رو چه بسا فتوا نده، اما حکومت میتوانه ممنوع بکنه در قالب احکام فرعیه ثانویه. حمل اسلحه به حکم اولی حرام است یا حلال است؟ حلاله. در صدر اسلام همه اسلحه خودشون رو همراه خودشون داشتن. حکومت میتواند حمل اسلحه رو ممنوع بکنه؟ بله میتواند. بر اساس چه اختیاری میتواند؟ حکم اولیه، حکم ثانوی؟ چون مفسده برش مترتب میشه، چون ضرری متوجه جامعه میشه. این از اختیارات حکومت و حاکمه که ممنوع بکنه حمل اسلحه رو، در حالی که در حکم فرعی اولی ممنوع نبوده، مجاز بوده. مثال ها رو وقتی ما نگاه میکنیم، مثال هایی که حضرت امام زدن و ولایت مطلقه را با توجه به این مثال ها در مقام اثباتش بوده اند، این مثال ها نشون میده که رابطه احکام ولایی که بر اساس ولایت مطلقه صادر میشوند با احکام شرعیه یک رابطه فراتر از احکام فرعی شرعی نیستند، بلکه در درون همین احکام جای میگیرند، کاملا منطبقن، البته انطباقشون با احکام ثانویه است نه احکام اولیه. البته به یک نکته باید توجه داشت، خود حکومت نه احکامی که از ناحیه حکومت صادر میشه، احکامی که از ناحیه حکومت و ولی فقیه صادر میشود، این احکام چه بسا به عنوان حکم ثانوی باشند، در چارچوب حکم ثانوی قرار بگیرند. اما خود حکومت، بقای اصل حکومت، دفاع از اصل حکومت از احکام اولیه اسلامه، اون یک بحث دیگری داره. ولذا امام برای عدم خلط بین این دو مسئله تصریح میکنن حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، یکی از احکام اولیه اسلام است، اصل حکومت، حفظ اصل حکومت. چون از احکام اولیه اسلام است، تازه در درجه ای از اهمیت این حکم اولی قرار دارد که از نماز هم به عنوان یک حکم اولیه دیگر اهمیتش بیشتره و مقدمه بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است، به بیان امام. بعضی تعجب کرده بودن وقتی این سخن امام رو شنیده بودن، خیلی براشون عجیب جلوه کرده بود. اما امام کسی است که با یه مبنایی داره سخن میگه. چرا شما اصل حکومت رو در نظر میگیرید؟ شما نجات جان یک مسلمان رو در نظر بگیرید. اگر انسانی در رودخانه ای افتاده داره غرق میشه، بچه‌ای در حوض آب یا استخری افتاده داره غرق میشه و شنا بلد نیست، نجات جان او واجبه. نماز شما هم به عنوان یک واجب در حال قضا شدنه. کدام یک از این دو واجب که هر دو حکم اولی دارن، به حکم اولی نجات جان او واجب، به حکم اولی نماز خواندن واجب، نجات غریق واجب، مقدمه بر نمازه؟ میگن نمازت بذار قضا بشه، اون بچه رو نجاتش بده. پس عجیب نیست اگر امام بگه حفظ اصل حکومت، که در پناه این حکومت اساسا نماز باقی میمانه، در پناه این حکومت روزه باقی میمونه، در پناه این حکومت حج اقامه میشه، همه اونها در پناه و سایه این حکومتن که معنا و مفهوم پیدا میکنن و ترویج میشن. بسیار روشنه که اصل حکومت اسلام و ضرورت حفظ او از همه احکام فرعیه دیگر واجبه، مقدمه بر همه اینها، مقدمه. تعابیری که امام به کار برده اند، از این تعابیر میتوان استفاده کرد که امام مصلحت امت را یکی از عناوین ثانویه میدانستند که حکم ثانوی رو ایجاب میکنه. امام بیان میکنند حاکم میتواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب بکند. حکومت میتواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور قید مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند. میتواند هر امری را چه عبادی چه غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامی که چنین است، مادامی که مخالف مصالح اسلام است، جلوگیری کند. باز ببینید، حکومت میتواند از حج که فریضه مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتا جلوگیری کند، یعنی به عنوان یک حکم ثانوی، البته حکم ثانوی که ولی فقیه تشخیصش به دست ولی فقیه، پس خارج از چارچوب احکام شرعیه نیست. احکام ولایی، رابطه احکام حکومتی و ولایی با احکام شرعی یک رابطه ایست که در زیر مجموعه احکام شرعی قرار میگیره، به لحاظ این که احکام شرعی گستره ای دارن که بعضی اولی هستن بعضی احکام ثانوی هستن، و احکام حکومتی صادر از ناحیه ولی فقیه می تواند رنگ و بوی حکم ثانوی بگیرد و هیچ اشکال و ایرادی مترتب بر این قضیه نخواهد شد. این توضیحی است که در این زمینه ملاحظه فرمودید و مطالب دیگری که مورد مطالعه دانشپژوهان گرامی قرار خواهد گرفت. بعد از پایان بررسی نظریه ولایت مطلقه حضرت امام و تبیینی که در این نظریه نسبت به این نظریه صورت گرفت، ما میرسیم به اصول نظریه ولایت انتسابی فقیهان. اصولی رو که در کتاب ملاحظه میفرمایید در قالب 30 اصل بیان گردیده که بعضن البته این ولایت انتسابی اصولش با ولایت انتخاب که قبلا اشاره کردیم در بعضی از موارد مشترکه. مثلا اگر ما در اصل اول داریم ولایت و حاکمیت مطلق از آن خداوند است و هر گونه ولایتی بدون اذن او نامشروع است، این اصل مشترک بین نظریه انتصاب و نظریه انتخاب. اصل دوم که بیان میکنه اصل عدم ولایت انسان بر انسان است مگر آن که به دلیل خاصی ولایت ثابت شده باشه، قائلان به نظریه انتخاب هم همین رو قائلن. همینطور اصل سوم در برخی از موارد هست که با توجه به این اصول و با مقایسه این اصول با اصولی که در نظریه انتخاب مطرح شده، شما تفاوت اینها رو به خوبی خودتون میتوانید برداشت بکنید. البته بررسی این اصول رو به خود شما واگذار می‌کنیم و امیدواریم که با تأمل و دقتی که دارید به خوبی مباحث مربوط به نظریه های دولت را که در سه نظریه حسبه، انتخاب و انتصاب خلاصه می‌شد، با توجه به دیدگاه‌هایی که در درون نظریه انتخاب و انتصاب وجود داشت، خود شما به خوبی دریافته باشید. خب، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. همان گونه که ملاحظه کردید، بیان ما در ارائه مطالب یک بیان بسیار گذرا و اجمالی و سریع نسبت به مباحث ارائه شده در کتاب بود. بار دیگر از شما دانشپژوهان گرامی تقاضا می‌کنیم که هرگز بسنده نکنید با اون چه که در نوار ارائه شده، به خاطر این که در نوار بنای بر این بوده که مباحث، کلیات مباحث و نقاطی که نیاز به توضیح بیشتری داشته اند مورد بررسی قرار بگیرند و توضیح نسبت به اونها داده بشه. بنابراین خود شما لازم است به دقت مطالب کتاب رو بررسی بکنید، مطالعه کنید، مباحثه کنید، مراجعه کنید، اگر ابهامی اشکالی دارید سوال بکنید، از صاحب نظران بپرسید، و توصیه می کنم به کتابهای دیگری هم که در این زمینه به رشته تحریر در آمده در زمینه مباحث نظام سیاسی اسلام و ولایت فقیه مراجعه بکنید. اون کتاب ها می توانند دید بازتر و روشنتری و افق بازتری رو در فراروی شما قرار بدن و انشاءالله بتوانید مدافع راستین با تکیه بر استدلال برهان به صورت منطقی معقول و مقبول از نظام سیاسی اسلام باشید. همه شما رو به خدای متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.